بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في العالمين الراحم لهم الفداء. مسئله پنجام در شک در منظور و الیه بود از جهات گوناگون که موجب می شد شک در جواز یا عدم جواز نظر. و ملاحظه فرمودید که شاید ضمن این فروض بیستگانه حدود بیستگانهی که اینجا مطرح شد ده ها بلکه بیش از صد فرع قرار می گرفت و با توجه به اون ضوابط و قواعدی که بحث شد تقریبا برای عمده موارد معیارها و ملاکها تا حد زیادی مشخص شد. تا صورت سیزدهم به نظر دوازده صورت را ذکر کردیم که شک در این که اراده تزویج دارد یا نه، که خودمون چند قسم داشت، این که عرض کردم بیش از 100 فرع و شاید قریب مثلا 200 فرع هم برسد، دلیل اون این بود که ذیل هر یک از این 20 فرض اصلی فروض و فروع کثیری مطرح می شد. چند فرض دیگر هم اینجا وجود دارد که شاید مسائل مهمی نداشته باشه، اما حالا یک مرور خیلی سریع میکنیم. سیزدهم مربوط به ربیبه است. در عرض شود که محرمات از باب رضا و نسب نه سبب، کسانی از باب سبب یجوز و نظر میشوند یا محرم میشوند نکاح، مثل مادر خانم و خواهر خانم و امثال خواهر خانم، حالا با قیدی که داره، و یکی هم ربیبه است. حالا تو اون مادر خانم و امثال اینها اونجا استصحاب عدم نعتی وجود داره، استصحاب عدم نعتی زمانی مادر خانمش نبوده استصحاب عدم میکنه، یا خواهر خانم امثال اینها بحثی نداره. در ربیبه چرا؟ اونجا استصحاب گاهی جواز را استفاده میکنه گاهی عدم جواز را، به دلیل اینکه ربیبه گاهی از قبل این خانم بچه‌ای داشته و بعد از شواد که طلاق گرفته و امثال اینها، اینجا سابقه عدم ربیبه است، بعد طلاق گرفته ازدواج کرده، اینجا سابقه عدم ربیبه است. گاهی به عکسه، بعد ابتدا بچه ای نداشته، خانم کسی بوده، بعد آمده طلاق گرفته و از کسی دیگری بچه دار شده، اینجا سابقه عدم ربیبه بودن داره. اینا تو فرمانش آقای زنجانی هم آمده. بنابراین در بحث سیزدهم که محرمات به سبب هست، در ربیبه یک کمی تفاوت حالت سابقه داره، حالت سابقه ربیبه بودن یا نبودن، که این حالا در کتابشون هم میبینید. این حالا بحث خاصی نداره. در مورد چهاردهم باز ازش سریع عبور میکنیم، بحث اسلام و کفره که نمیدونه این جایز است نگاهی به او از باب این که نمیداند این مسلمان یا کافره. در اونجا هم حالات متعدد مطرحه، واضحه. یک باره که این شخص سابقه اسلام داشته الان شک کرده، خب استصحاب اسلام میکنه، سابقه کفر داشته استصحاب کفر میکنه. اگر هر دو حالت سابقه داشته و نمیداند الان چطوره، اونجا تعارض استصحابی میشه، میریم سراغ براءت و از این قبیل. و این سه حالتی که در شک در اسلام و کفره، اگر کسی اینا رو فرض اینه که این اسلام و کفر در حال عرض شود که در حال بلوغ و اسلام و کفر به معنای متعارف اون مقصود باشه. اگر بگیم که نه، همون تبعیت اشرف ابوین اون ملاکه و شک داریم که این مسلمان است یا کافر است، از باب این است که نمیدانیم خانواده او چطورند. این یه حالت دیگر و چهارمی میشه که اسلام و کفرش از باب اگر پدر و مادر باشند و اسلام و کفرت از باب تبعیت اشرف ابوین یا ابوین یا اشرف ابوین ملاک باشد، اون وقت منتقل میشه به این که اشرف به پدر و مادرش چه وضعی داره. بنابراین میدانیم که اینی که الان اول بلوغش هست، این بر همون حال قبل که از پدر و مادر ناشی شده باقی است، اما حال پدر و مادر رو نمیدانیم، حال پدر و مادر رو نمیدانیم. اینجا خب من نمیخوام الان وارد این بحث بشم، ولی اگه میخواستیم بنا بود باز خیلی حرف اینجا بود. چرا؟ اینو دیده میدونه، خودش الان راجع به اسلام و کفرش نمیدونه، هرچه هست تابع همون فضای خانواده است، خبر نداره که خانوادهش خانواده مسلمانن یا خانواده کافرن. از این باب شکی صورت چهارم اینه که شک در اسلام و کفر نتیجه شک در این است که خانواده او و پدر و مادر او چه وضعی دارن. در اینجا ممکنه بگیم که احتمال ابتدایی در این صورت چهارم اینه که باید بریم سراغ خانوادهش و استصحاب چیزی اگر اونجا داشته باشیم، استصحاب شد عدم نعتی هم نباشه، عدم ازلی باشه یا عدم نعتی باز خانواده قبلش و همین دودمانش بره جلو، که اون وقت میرسه به یه جایی که حالا اسلام نبوده، این دودمان میرسه به جایی که اسلام نبوده و بعد اسلام پیدا شده. این یک فرض که استصحاب عدم نعتی، البته با یک واسطه یا واسطه های گوناگون تا دودمان اصلش برسه قبل از اسلام، این یک احتماله. یک احتمال هم این است که کسی بگوید که مثلا اینجا اصل مثبته، که میگیم اشرف ابوین او تابع اشرف ابوین هست یا تابع خانواده است، اون سببیت اون برای این تو لسان دلیل مثلا وارد نشده باشه و مثبت بشه، که حالا اینم یک احتمال، البته این احتمال شاید خیلی قوی نباشه. بنابراین در جایی که شک در این نداره که این الان اسلام و کفر جدیدی نداره، هر چه هست تابع خانواده است، خانواده او چه بوده است این تردید داره، اینجا جای استصحاب عدم نعتی وجود داره به یک واسطه یا به وسائط گوناگون، لااقل میرسه به اون 50 نسل قبل او که دودمان غیر مسلمان بوده، برای اینکه اصلا اسلامی وجود نداشته. این عرض شد که اینم صورت چهارم، حداقل الان این سه چهار صورت اینجا هست و بعضیش البته جای بحث های بیشتری هم داره.
اینجا شاید یه قاعده قبل حاکم بر استصحاب باشه، اونم مثلا
بله بله، نه اونم هست، بله از کدام نکات دیگه هم وجود داره، ممکنه امارات و شواهد دیگه باشه، یکیش همینه، اگر اینو از دارالاسلام گرفتن حتما اون حاکمه، در مواردی اون حاکمه. بله قواعد دیگه هم داره که حاکمه بر این هست، استثناء
و واسطه که
فرمودی چطوری میشه، یعنی میگه این استثناء متعدد میشه دیگه، میگیم این اگر این ترتب رو مثبت ندانیم، میگیم اگر مثبت ندانیم رو فرض عدم مثبتیته، یعنی بگیم که خانواده این بگیم ترتب شرعی است، شخص تابع خانواده است و اسلام و کفر خانواده رو که استصحاب کنیم این بر اون مترتب میشه، اگر این ترتب رو شرعی دانستیم، اون وقت میگیم که خب اون خانواده قبلی که باز فرض اینه که مسابقه شو نمیدونیم، میگیم خانواده قبلی خانواده همینجور دیگه استصحاب میره تا اونجا یک این چیز جالبیه دیگه، یک استصحاب جاری میشه نسل سیوم قبلش، میگیم اون نسل سیوم هزار سال قبل، 1500 سال قبل، اون نسل و خانواده خانواده مسلمان نبود و طبعا کسی هم که اونجا متولد میشه بنابر ترتب شرعی اونم مسلمان نبوده. به نظرم تعدد استصحاباته اون نبوده، یعنی نه تعدد استصحابات نیست، تعدد مراتبه. یک استصحاب اولیه‌ای داره که نتیجهش مترتبا حاصل میشه، پس اون اینجوره، اونم اینجوره، اونم اینجوره، اونم اینجوره. در صورتی که مثبت ندانیم با یه استصحاب 1200 سال قبل 30 نسل میشه مسلمان و اینم الان میشه. بله
میشه کافر دیگر،
میشه کافر ببرسی، میشه عدم مسلمان، عدم اسلام. و یه وقتی هم هست که نه، 20 نسل قبل اون، 2 نسل قبل اون معلوم بوده که مسلمان، بعد یاد یه ترش تهدید داریم که این حدود 30 سال قبل در پاریس با یک مسیحی مواجه شدیم که اصل ایرانی داشت، رفیق شدیم، رفت و برگشت داشت، بعد معلوم شد که از نواده یکی از علمای بزرگه که اینجا اسنر برم، از نتیجه های یکی از علمای بسیار بزرگ انقلابی بسیار عظیم و شد که مهاجرت کرده پدرش نمیدونم که اونجا چند نسلش گذاشته و مسیحی بود دیگه، اصلا مسلمان هم نبود. خب حالا اگه از اون دودمان کسیه میدونیم اینجا استصحاب اسلام میکنیم که خانواده او خانواده بسیار بزرگ عالم و بزرگی بودن، اون استصحاب انجام میشه. بله دیگه حالا خیلی بیست سوالیش نکنید که معلوم بشه. چیزی هم نیست، اون چیزی غیبت به اون معنام نیست، ولی حالا گفتنش هم شد در جلسه خصوصی شد به بعضی گفتم، ولی اینجا خب این که من ذریت ناامت مسلمه، این ذریه که گفته میشه که امتداد نسله، این برای همینه دیگه که نسل ها مسلمان بمانند. بله
مسلمان شد یا مسیحی باقی موند؟
نه خیر، مسیحی باقی موند. بعد آوردیمش قوم و یعنی ایران رو که دو جان بردیمش، اونا دیگه من دیگه قطع شد دیگه رابطه ما. و خیلی هم اخلاق خوب و همه جهات اخلاقی و ایناش هم خوب بود و به ایران هم علاقه داشت و اما تا دیگه تو اون فضا بزرگ شده بود. تو همون سفرهایی که ما می رفتیم با این شاگردان هنری کاربن تعدادشون رفیق شدیم که اسمشون هم الان بعضی آشنا هستیم با اونا، چرا ما خیلی دبخور بودیم، بعضیشون هم مسلمان بودن تحت تأثیر هنری کاربن. حالا جالب اینه که نواده عالم بزرگی از ایران اونجا مسیحی و از اون طرف یک آدم های نسل های دیگه مسلمان و تحت تاثیر هنری کاربن و مرحوم علامه طباطبایی اینا بودن که این حالا تا 15 سال قبل ما ارتباط داشتیم، الان ارتباط نیست. خب اینم 4-5 سوره، پس 4-5 سوره در اینجا، اینم 13 و 14 ای که اینجا مطرح میشه. بنابراین در باب 13 هم در باب محرمات سببی مطلب خاصی نبود جز در ربیبه که یک نکاتی وجود داشت، به اختصار اشاره کردیم و در که این قسمت در کلمات آقای زنجانی هم آمده میتونید ببینید. در موضوع 14 هم بحث اسلام بود که چند صورت داشت، حالا ما 4 صورت رو جزء کردیم که این صورت 4 همش مقدار حساسیت داشت و ویژه بود که مثلا استصحاب 1200 سال قبل آدم میگیره و بعد یه ترتبی بنابراین که اصل مثبت نباشه میتونه عدم اسلام و کفر را ثابت بکنه و آثار بر اون مترتب بشه و تجویز نظر بشه. بسیار خوب، این از این صوری که 20 تا بود، این 14 تا مسائل خاصی داشت که ملاحظه کردید و باز هم تکرار میکنم ذیل این 20 صورت الان به ذهنم میاد با اضافه خیلی از فروش ها صدها فرع و فرض جا میگیره که ما خطوط اصلی اون رو در اینجا بررسی کردیم و جز آقای زنجانی که تا حدی به این پرداختن جای دیگه هم اینجور تفصیل هایی ورود پیدا نکردن، در حالی که غالب اینها مورد ابتلا هست، یعنی فروز انیاب اقوال و ساختگی تو مدرسه و اینها نیست، فروز واقعی است، خیلی شروز واقعی دنیای امروز اصلا که ملاحظه کردیم. خب این ما از اون 20 تا 14 تا رو مطرح کردیم با همه طول و تفصیل هایی که ما دادیم، باز هم البته جای تفصیل داره، ولی خطوط اصلی که تعیین کننده تکلیف است 4-5 قاعده مهم بود. اون 4-5 قاعده خیلی اهمیت داره، کسی که اون قواعد را به دست داشته باشه حتما دیگه عمده اینها را میتواند داوری کنه، گرچه یه جاهایش البته به یک نکات ویژه‌ای برمیخوره، از قبیل همین اسلامی که امروز گفتیم، خب یه نکات ویژه‌ای اینجا مطرح بود. 15 که در اون فروز 19 یا 20 گانه نبود، شک در قصد یا وجود التزاز و ریبه است. همونطور که دیروز عرض کردیم شک در امور نفسانی معقوله، بعضی دوستانم که دیروز تردید داشتن بعد قبول کردن که نمیشه آدم شک بکنه، که همونطور که در معرفت خودش و اینها میتونه شک بین 3 و 4 میکنه، میتواند شک بکنه که و این ویژگی نفسانی رو دارد یا نداره، این تردید میشه و در مرتبه علم حضور این علم حصولی اینطوره، بله در تب و بخشی از اشکالات هم به اینه که وقتی علم حضوری تبدیل به علم حصولی میشه خطاهای در تطبیق پیدا میشه، مکاشفه داره، شهود کرده، مسائل رو دیده، این که دستگاه علم حصولی تصویر برداری میکنه چیزهایی که از خود داره با اون امتزاج پیدا میکنه، اعتقاداتی داره، اون مشهود خودش را یک بار میگه حضرت مریم، یک بار میگه حضرت فاطمه است، یا میگه که این امیرالمومنینه یا عمره یا کسی دیگه است. این اعتقادات در مرتبه علم حصولی او میاد رنگ میده به اون امر مشهود او و از این قبیل. بنابراین همونطور که دیروز اشاره شد، تردید در امور نفسانی و افعال جوانهی میسره، به رغم این که معلوم به علم حضوری است. دلیلش هم یا اینه که اون معلوم به علم حضوری خفا پیدا میکنه، تصویر برداری نمیتونه دقیق بشه چون علم حضوری مراتب داره، یا در تطبیق خطا داره و از این قبیل عوامل موجب میشه که در اوصاف نفسانی که به اونها علم حصولی تعلق میگیره تردیدهایی حاصل بشه. خب حالا اگر این رو پذیرفتیم، در این صورت بعدی اینجور فرض میکنه که داره نگاه میکنه نمیدونه قصد التزاز یا ریبه هست یا نیست، نمیدونه، واقعا تردید داره، به خصوص اگر بگیم التزاز مقصود به ذات موضوع حکمه، که اینم بعید نبود، حتی نمیدونم مرحوم شیخ یا صاحب جواهر اینو فرموده بود، یکیشون اینجوری فرموده بودن که علی سبیل علم اجمالی، نمیدونم کدامشون، باید فکر کنم که مقصود قصد التزاز بالعرض موضوع حرمت نیست، التزاز بالعرض اینه که میره تو خیابون میدوند اما مواجه میشه، چشمش میفته یه جای التزازم حاصل میشه، این قصد التزاز بالعرضه. قصد التزاز به ذات اینه که نه، اصلا مشخصا هدفگیری کرده، هدف اصلیش اونه. اونجا اقسامی ذکر کردیم، قصد التزاز به ذات و بالعرض، بعد قصد جزء تمام العله، جزء العله یا علتین مستقلی که بر معلول واحد وارد میشه، چه صبر متعددی بود،
این روایت اینی مبتلن به
نظر، اینی مبتلن به نظر الا جمیل همچین چیزی حضرت فرمود لا بأس اذا عرف الله من نیتک صدق. اگر اصل نیت این نیست که دنبال چشم چرانی و لذت رانی باشی، این مانعی نداره. که این دو جور معنا شده بود، یکی سه جور سه چهار احتمال دادیم، یکیش این بود که شامل تجویز قصد بلعرز هم میشه اگر این را بپذیریم، که هم ظاهرن مرحوم شیخ هم پذیرفته بود، ما هم ظاهرن این را پذیرفتیم. خب حالا به خصوص اگر گفتیم قصد به ذاته، وقت نمیدونه که این التزازی حاصل میشود، این یا به ذاته یا به لرزه، به خاطر این تسلیلات نفسانی و این پیچیدگی های امور درونی نمیدونه به ذاته یا به لرزه. و گفتیم هم اینجا جای احتیاط نیست، مثل بقیه مسائله در معرض خطرهای خیلی بالایی نیست که احیانا بگیم حدیث رفع درش جاری نمیشه، یا در قصد ریبه همینطور. خب این هم یک فرض دیگری است که متصوره، و طبعا یا اون روایتی که البته معتبر نبود میگفت که لا بأس اذا لم یکن متلددن، که مفهوم داشت که اذا کان متلددن ففی بأسون، تلزز موضوعیت داره. اگر این بگیم اینم یک فرضه. در اینجا یک باره که کسی میگه من از مجموعه 7-8-11 دلیل ما برای هر یک از دو قاعده تلزز و قصد ریبه آوردیم، هر کدامش حدود 10 دلیل اونجا بررسی شد. اگر کسی بگوید که موضوعیت این تلزز اونا رو احراز نکردن، اون وقت نمیتونه تو خود تلزز یا ریبه استصحاب جاری بکنه، موضوعیت نداره. اما اگر گفت نه موضوعیتش احراز کردم، که بعید نیست، برای این که ولو در روایت غیر تام است از لحاظ سندی، اما اونجا داره که اذا لم یکن متلززن، دو سه جا این تلززن ها در روایات آمده، یا لم یکن متعمدن، که مقصود از متعمد در اونجا همون تلزز به قصد به ذات بود. این در روایات ممکنه بگیم این هست. اینجا از اون جاهایی است که البته واقعا ارتکازات و اون مناسبات حکم موضوع در حدی است که اگر لفظش هم نباشه بعید نیست که بگیم تلزز و اینها مذاق شرع و مناسبات حکم موضوع و ارتکازات اونها اینجا تعیین موضوع میکنه، با اینکه خیلی باید وسواس داشت در اینکه موضوع چی است در اونجایی که دلایل لفظی واضحی نداره، اما اینجا بعید نیست که بگیم دلیل لفظی واضح هم داره. ببخشید ارتکازات و مذاق و این شواهد لبیه اقتضا میکنه که بگیم تلزز موضوعیت داره، اصلا تلزز محور همه ایناست، حتما یه نوع موضوعیتی داره. کما اینکه ما در مرعه هم گفتیم این مناسبات حکم موضوع و قرائن لبیه اقتضا میکنه که مرعه اجنبیه موضوعه، علی رغم که استاد زنجانی این رو قبول نداشتن.
قبل از استصحاب اگر فرض بگیریم که نگاه به وجه کفین حرمت نداره مگر با لذت،
بله بله، این تلززی که داریم میگیم دیگه کار به چی نداریم، وجه کفین نمیدونم همین لباسش اون شأن نزولی که در روایت سعد اسکافی آمده بود، شأن نزول آیه قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، اصلا نگاهی به بدن نبود، یه اون جوان مدنی دنبال خانمی افتاد و پشت سرش، اصلا در روایت داره پشت سرش میره و چنان مجذوب شد که ندید یه مانعی را، خود به اون مانع سرش زخمی شد، اومد خدمت حضرت، این آیه نازل شد که مقصود ورزه بگفتیم قدر با شأن نزول وارده در روایت معتبر، بگفتیم آیه حتما شامل نگاه متلززانه میشه، اصلا این قدر متیقن از آیه هست. بله
ارزم اینه که حالا اگر اینطور باشه ما میگیم نگاه به وجه کفین که اشکال نداره مگر با تلزز، الان شک دارم که با تلزز دارم نگاه میکنم یا نه.
بله.
میگم نمیشه اینطوری بیان کرد که قبل از استصحاب حکم رفته رو عنوان تلذذ و عنوان باید احراز بشه. وقتی احراز نشده من تردید دارم که با تلذذ یا نه، خب نمیاد.
شما دارید رفتید به سمت اون قاعده مرحوم ناینی که تمسک به عام در شبه مصداقیه مخصص منفصله. بله اسمش نیاد، ولی خودش آوردی.
خب بیان درستی میتونه شاید داشته باشه. این عنوان تا احراز نشه من عنوان تلذذ
یا نه، این هم حرف مرحوم ناینی نیست، بی ربط هم نیست، اون تا تام نیست. حالا اون دیگه اصول میشینیم صحبت
میکنیم. نه نمیخوام اصلا اصولیش کنم. الان خوشتم اینه، این حکم میره رو موضوع خودش. موضوع وقتی احراز نشده، خب حکم هم ثابت نیست، این خیلی امر بدیهیه. مشکلش کجا؟
نه نه مشکل همه میگه نمیخوام بحث اصولی بکنم، یه هم بحث اصولیه.
نه
مخصص منفصل باشه.
بله در حکم الزامی مخصص.
بله.
مثلا اینجا
بله.
برعکسه
بله.
اینجا مخصص حکم الزامیه.
حالا اونش هم جای حالا اینم
قاعده میرزایی در
بله. عام بله عام الزامی باشه. اینم نکته درستیه. اصل این مسئله یک شایبه ای داره دا. بله خب وقتی هم دقت میکنه درست نیست دیگه. باید احراز بکنه موضوع. حالا چه الزامی غیر الزامی نش فرق
نمیکنه.
آقا انشالله تو اصول میشینیم خدمتتون صحبت میکنیم انشالله. این هم در بحث التزاز که چنانچه موضوعیت التزاز و ضد احراز بشه که بعید نیست این را بپذیریم به دلیل هم ورود این عناوین در روایات، در چند روایت و همین که اگر حتی در روایت هم وارد نشده باشه قابل قبول است موضوعیت اینها با اون قرائن حالیه و مناسبات حکم موضوع.
کسرت تأسیسات شعر در باب نگاه یه چیزی اینجا رد کلی بر سیره ها وارد نمی کنن
که
سیره اصلا تو باب نگاه سیره میگه دختر ده ساله رو نگاه کنه اشکال نداره، این که هنوز بزرگ نشده. اصلا
سیره
ها اصلا تو
باب نگاه سیره یعنی اقلا اونا میگی اون که میگه بزرگش هم میگه اشکال نداره.
الان دختر ده ساله رو اصلا
اگه سیره ایشون بگیرید که میگم مستحسن هم هست.
منظورم اینه که هم میگم تو باب نگاه ما خیلی سخت گیریایی داریم که سیره ها بهش اعتنا نمی کنن. زنها راحت جوراب نمی پوشن میان.
حالا چی میخواید بفرمایید؟
هم میگم شعاره اصلا کاری نداره به سیره ها تو این بحث، مثل باب طهارت و نجاست سیره بیخیلی کنار اصلا.
نه نه ما که حالا به سیره چی نکردیم اینجا، ما اتفاقا به عکس ارتکازات متشرعه داره اینجا مقصودمونه که مقابل اوغلاست. ما دقیقا همون فرمایشون ارتکازات متشرعه اینه که نمیشه بگیم تلذذ موضوعیت نداره، زیل یه عنوان دیگری است، یه ملازمی داره عنوان دیگری است، این که نمیشه
بگیم. همین مباحث صدر نظر و کشف و اینا یه تذکری داده بشه میگن بابا شماها که مثلا میگیم جوراب پا کن، جوراب دختر ده ساله جوراب چرا پاشید، میگن بابا شماها دیگه بود، یعنی فکرشون اینه که اینا اصلا چیزی نیست.
در هر حال ببینید
منظورم اینه، میخوام بگم مردم به جاهایی که این حرفه اینه، تصویر حرفه اینه، شعار به موارد عدم تلذذ هم گیر میده. اینا ارتکازایی که میفرمایید اونجا هم میاد، مردم میگن که تلذذ که نداره، که اشکال نداره، شما میگید اشکال داره.
این مدعای ما اینه که تلذذ موضوع حرمته، این مدعا این ارتکاز متشرع این اخذ میکنه
و میگیم
موضوع عنوان موضوعه، چون خیلی سخته دیگه. اصل اینه که جایی که لفظ حاوی این عنوان نباشه نمیتونیم احراز بکنیم این عنوان موضوعه.
اشکالش اینه که گویا تصورش اینه که گویا شما منحصر کردید موضوع ادله حرمت نظر رو به ما اضافه کنم متلذذن.
نه نیست، ما میگیم ولو این که عناوین عامی هم داریم ها. چون شبه اینجا اینه، ممکنه کسی بگه این تلذذ ذیل عنوان عامتریه، ما میگیم حتی عنوان عام دیگری هم داشته باشیم این به طور خاص موضوعیت داره.
مثلا
به وجه کفه بفرمایید.
ببخشید استاد، من حرفم فقط اینه، دارم میگم ما اگه باب تلذذ رو وسط بیاریم خیلی از حرفای شارع رو باید بریزیم کنار اصلا.
حصر اون نه نمیتونه. آره بله بله.
مردم الان با همین بحث
جواب ما اینه.
مردم الان با همین بحث تلزز راحت به دختر مسخره.
جواب ما همینه. آره. آره. جواب ما اینه. آره. جواب ما چیه؟ جواب اینه که ما میگیم ارتکازات و مزاق موضوعیت تلزز را اثبات میکنه، اما انحصار در موضوع در این نه،
اون چیزی که
یه عنوان ثانوی دارای موضوعیته که ثانوی هم هست، بله، یعنی عنوان عامه. حالا عنوان عامی
اگه شما نمیخواید بفرمایید که تلزز اشکال نداره،
عنوان ثانوی همیشه ثانوی نیست، عنوان عامی است که چی میکنه. ثانوی اونجایی است که حکمی مثلا وجه و کفن جایزه، این داره چی میکنه.
ده.
از شبات که یه عنوان عام اینطوری است که صدق میکنه قواعد عام غیر از قواعد ثانوی است، اینا بینشون من بچه هست و جای خودش دیگه. برای اینه اگر من عرض میکردم که با قطع نظر از ادله لفظیه مذاق و ارتکاز میگوید موضوعیت انحصاری داره، اشکال شما وارد بود. من میگم نه، موضوعیت دارد، انحصاری که حتما نمیگیم. حالا نگاه به عذاب ولو التزاز هم نباشد حرامه، اون اطلاقات اومد وجه و کفه نه دیگه. یا اون لباسی که نگاه میکرد از پشت به اون نگاه میکرد در حالی که عضوی هم نمیدید، سرش زخمی شد، آیه نازل شد قل المؤمنینه یغضوا من ابصارهم. بسیار خوب، اشکالتون اشکال خوبی بود، جوابش اینو دار. این هم از این مسئله استغفر الله رقیبت اون اینجا گفتیم یه جای دیگه، آیه تلک دار الاخره نجلوها اینجا گفتیم یه جای دیگه. شما که حالا مرتب نمیاد این وقت نمیدید کجا گفتیم. از شاید که این آیه شریفه از اینجا، اینو یه جایی همین روزا هم نقل کردم که ما امام مدتی که قوم مشرف بودن بعد از انقلاب 18 ماهی که قوم بودن، برخی از ملاقات های عمومیشون یا عمده ملاقات های عمومیشون تو همون کتابخونه فیضیه برگزار میشه. یکی از جلسات ملاقات های عمومی مرحوم والد ما رحمت الله علیه هم اینجا بودن و تو اون کتابخونه نشسته بودن، منم حالا همراهشون بودم، من خیلی کم همراه کسی جایی میرفتم ولی اونجا همراهشون از باب این که همین مصداق این آیه هستم. امام تشریف داشتند و صحبت هایی شد، بعد رفتند. بعد از رفتن ایشون آقای نشسته بودن، آقای مشکینی، آقای احمدی میانیجی، خیلی بزرگان بودن، و آقای مدنی رحمت الله علیهم اجمعین. آقای گفتن که به آقای مدنی که شما یه اخلاقی بگید، ایشون هم نشست و صندلی و این آیه شریفه رو خوندن، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا ولا عاقبت فکر للمتقين. همین آیه رو خوندن و شده یک دو سه جمله ای فرمودند و همه منقلب شدند و نشستن و سلام. این آیه شریف یک ظاهر اولیه ای دارد که مراد از اون مستکبرین و تواقیتند، للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. علو فی الارض و فساد منطبقه بر فرعون و تواقیت و امثال این هاست، در ابتدا اینجوری از آیه میاد به ذهن و تبادر میکنه. منتها ممکنه کسی بگه که نه، این مراتب داره، مراتب دیگر اون عبارت هست از همین کبر و عجب و بله
مستشکلین
و جوابی که نه مستشکلین، نه مجیب بله. اینجا فیلم مجیزه و مجاز نیست، اینجا در مجیز اشکاله. بعد که روایات مراجعه کردیم فکر میکنم روایت معتبره، امام صادق میفرماد که عرض شود که ذهبت والله عند هذه الآیه الامانی، هر آرزوی اینجا اصلا رنگ میبازه، یعنی میخواد حضرت بفرماد که این آیه معنای عام میداره که تمام مراتب علو و امثال اینها رو میگیره و حالا با بحث‌های تفسیری که در جای خودشه، در حال یا تعمیم ظهوره یا اینکه بطن تعویله در این روایات که چند وجه داره در جای خودش، ولی همون برداشتی که مرحوم آیت الله مدنی در اون جلسه داشتن و بر اساس اون یک تذکر جدی اخلاقی دادن، از این آیات استفاده میشه، روایات استفاده میشه. چند روایت زیل این داریم، یکیش هم اینه ذهبت والله عند هذه الآیه الامانی، این آرزوها همه رنگ میبازه، همه یک برتری، همه خیلی ها یک نوع برتری جویی داریم دیگه و نوعی کبر اوج اینا وجود داره، این آیه همه اونا رو میگیره و باید به خدا پناه برد. و صلی الله علیه.
مشکل اصلی داره.